سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما رو روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی امان الله امیرزایی با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که روسیه میگوید با چین و پاکستان هیچ پلانی ندارند تا در گفتگوها بین حکومت افغانستان و طالبان میانجیگری کنند. حکومت آمریکا از ایجاد دولت فلسطین در کنار اسرائیل حمایت کرده است. برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را هم در نیمه دومین برنامه خواهید شنید. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان و منطقه و جهان که آن را همکارم نظیفه محبوبی تقدیم می کند.
سرخط خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان 9 ماه گذشته بیش از 400 قماندان شورشیان توسط پلیس در کشور کشته شدند. مسئولان اردوی ملی میگویند شاهراه لشکرگاه کندهار بر روی ترافیک باز شده است. و وزیر خارجه آمریکا میگوید برای برقراری صلح میان فلسطین و اسرائیل ایجاد دو دولت خیلی ضروری است. تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان 9 ماه گذشته بیش از 400 قماندان شورشیان توسط پلیس در مناطق مختلف کشور کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی میگوید این تلفات در جریان ده ها عملیات به شورشیان وارد شده است.
420 تن دفعی بودند که توسط خطاب خاص پلیس ملی افغانستان در نقاط مختلف کشور اینا از بین برده شده بوده. اینا افراد هستند که مربوط گروه های طالبا در رده های مختلف، در رده های تر گروپ ها و کسایی که جنگ های طالبا را در کندوز، بغلان، اروزگان، فرار، ننگرهار و ساعت دیگه که طالبا فعالیت دارن اینا در جنگ داخل بودن.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان همچنان افزود که در میان کشته شدگان شورشیان خارجی ها نیز شامل بودند. به گفته صدیق صدیقی بیشترین تلفات به قماندانان طالبان در ولایت کندوز وارد شده است. مسئولان اردوی ملی میگویند شاهراه لشکرگاه کندهار برای ترافیک باز شده است. احمد شکیل تسل مسئول روابط عامه قول اردوی 215 میوند در هلمند بر رادیو آزادی میگوید که پل شندک مانده شب گذشته بازسازی شده و تا امروز چاشت به ترافیک اجازه عبور و مرور به کندهار و ولایات دیگر داده خواهد شد. آقای تسل گفت که در مسیر این شاهراه عملیات نیز انجام شده و مراکز مخالفان مسلح تهدید برای این شاهراه ها بودند را از بین بردند. شاهراه لشکرگاه کندهار از 4 روز به این سو برای ترافیک مسدود بود. بر اساس برخی گزارش ها طالبان پلچک های خرد و بزرگ این شاهراه را تخریب کرده و به موترهای مسافربری نیز هشدار داده بودند. مقام های امنیتی در ولایت کندهار به افزایش تشکیلات پلیس در ولسوالی های مرزی و شاهراه ها تاکید می ورزند. محمد همایون عزیزی والی کندهار دیروز چهارشنبه در یک نشست امنیتی مشکلات در راستای تشکیل و تجهیز پلیس را با تاج محمد وزیر داخله افغانستان از طریق تلفن در میان گذاشته است. سمی مخبالواک سخنگوی والی کندهار بر رادیو آزادی می گوید در این صحبت تلفنی وزیر داخله برای حل مشکلات این ولایت تعهد سپرد. از سوی وزیر داخله برای والی کندهار وعده داده شد که برای حل مشکلات دست به کار می شوند و هر امکاناتی را که در دست دارند آماده خواهند کرد تا مشکلات موجود حل گردد. در نشست امنیتی دیروز همایون عزیزی والی کندهار به مردم تعهد سپرد که مشکلات نیروهای امنیتی این ولایت را با رئیس جمهور غنی نیز در میان خواهد گذاشت. امروز ده ها شاگرد دختر از صنف 12 در پکتیکا فارغ می شوند. پکتیکا از جمله ولایت هایی است که شمار اندک از شاگردان دختر مشغول فراگیری آموزش در آن هستند. الیاس وحدت والی پکتیکا بر رادیو آزادی می گوید شمار این شاگردان به حدود 50 تن می رسد. در تاریخ پکتیکا امروز برای نخستین بار دختران از صنف 12 هم فارغ می شوند. اونها از 4 مکتب فارغ خواهند شد که تعدادشان به حدود 50 تن می رسد. در حال حاضر حدود 3 میلیون شاگرد دختر در حدود 17,000 مکتب در افغانستان مشغول فراگیری آموزش هستند. رادیو آزادی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه آمریکا میگوید برای برقراری صلح میان فلسطین و اسرائیل ایجاد دو دولت خیلی ضروری است. جان کری در واشنگتن به خبرنگاران گفت که صلح و ثبات میان اسرائیل و فلسطین به منافع آمریکا در منطقه و آمریکا و منطقه هم است.
The two-state solution is the only way to achieve.
به میان آمدن دو دولت یگانه راه حل است و صلح عادلانه را میان اسرائیلی ها و فلسطینیان برقرار کند. این یگانه راه است که آینده اسرائیل را به حیث یک دولت یهودی و دموکرات تضمین می کند تا با صلح و امنیت در کنار همسایه‌اش زندگی کند. و این یگانه راه است که آزادی آینده و کرامت فلسطین را تضمین می کند. اینها برای منافع آمریکا در منطقه نیز وسیله مهم است. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه این را در حال گفت که روابط اداره رئیس جمهور باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اندک بحرانی شده است. روابط این دو کشور هنگام سردتر شد که هفته گذشته نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل در برابر اسرائیل رأی ممتنع داد. شورای امنیت اقدام حکومت نتانیاهو را برای ساختن شهرک‌های یهودی نشین در بیت المقدس شرقی و کرانه غربی نکاهش کرد. سفارت روسیه در دمشق پایتخت سوریه دو بار هدف تیراندازی قرار گرفته است. وزارت خارجه روسیه در یک بیانیه گفته است تروریستان تیراندازی را به خاطر انجام دادند که تلاش‌های صلح در سوریه به سوی دیگری منحرف شود. به اساس این بیانیه یک گلوله در صحن سفارت و دومی در نزدیکی ساختمان آن برخورد کرده است. در جنگ داخلی سوریه که نزدیک به 6 سال از آغاز آن می‌گذرد، روسیه از متحدین کلیدی رئیس جمهور بشار اسد به شمار می‌رود. روسیه هشدار داده است که اگر آمریکا تحریم‌های بیشتر اقتصادی را به این کشور وضع کند، مسکو انتقام خواهد گرفت. ماریا اسقروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت اگر واشنگتن گام‌های جدید دشمنی را بردارد، پاسخش را خواهد گرفت. پیش از این لینسی گراهام سناتور آمریکا از حزب جمهوری‌خواه گفته بود که به خاطر حملات اینترنتی و کامپیوتری در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور بر روسیه و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تحریم‌های شدیدی به اجرا خواهد گذاشته شد. تردیدهایی وجود دارد که روسیه در انتخابات ماه نوامبر آمریکا حملات اینترنتی انجام داده است. ماریا اسقروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید کشورش از خبرهای دروغین در مورد هکران روسی خسته شده است. و عمان نزدیکترین متحد ایران در منطقه خلیج فارس سیگنال داده است که احتمال دارد مسیرش را تغییر داده و به ائتلاف رهبری عربستان سعودی بر ضد تروریسم بپیوندد. مطبوعات عربی گزارش دادند که وزیر دفاع عمان به تاریخ 28 دسامبر نامه‌ای را به شاهزاده محمد بن سلمان معاون ولیعهد عربستان سعودی فرستاده، در آن تصمیم برای پیوستن به ائتلاف اسلامی بر ضد تروریسم را اعلان کرده است. منابع در خلیج فارس میگویند احتمال دارد شاهزاده محمد بن سلمان در هفته های آینده به عمان سفر نموده، زمینه را برای بازدید پادشاهان عربستان از این کشور به خاطر برقرار ساختن دوباره همکاری های امنیتی، نظامی و اقتصادی مساعد کند. مناسبات عمان با عربستان در گذشته به خاطر روابط نزدیک این کشور با ایران که رقیب سعودی است با تنش ها مواجه بوده است. پایان خبرها.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: نشست روز سه‌شنبه در روسیه با عکس‌العمل شدید حکومت افغانستان روبرو شد، زیرا در غیاب نماینده این کشور برگزار شده بود.
ما از مجاری دیپلماتیک خیش برای دریافت معلومات بیشتر در خصوص ماهیت و محتوای این نشست کار میکنیم.
وزارت داخله افغانستان میگوید در 9 ماه گذشته بیش از 400 قمندان طالبان در این کشور کشته شدند.
شمار زیادی از افرادی که در این لیست 420 تن هست یک یافتن در کندوز اینا مسئله که جنگ نداشتن.
برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است.
کاشیر مردم کابل زیادتر خوصن در فصل زمستان که پخته میکنن، بسیار چیز خوب هم است.
تا پایان برنامه های رادیو آزادی با ما باشید. حکومت روسیه میگوید این کشور با چین و پاکستان هیچ پلانی ندارند تا در گفتگوهای حکومت افغانستان با طالبان میانجیگری کنند. نماینده روسیه برای افغانستان دیروز گفت هدف از نشست مسکو گسترش همکاری‌های منطقوی به خاطر بهبود وضعیت در افغانستان بوده است. نشست روز سه‌شنبه در روسیه با عکس‌العمل تند حکومت افغانستان روبرو شد، زیرا در غیاب نماینده این کشور برگزار شده بود. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
پس از واکنش ها در مورد برگزاری نشست روز سه‌شنبه در مسکو، نماینده روسیه برای افغانستان این را رد کرد که گویا کشورش هم را با چین و پاکستان خواهان میانجیگری در گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح هستند. زمیر کابلوف میگوید تا حالا هیچ گونه تقاضایی در این مورد از هیچ جانب صورت نگرفته و آنها هیچ برنامه‌ای برای میانجیگری در مذاکرات افغانستان ندارند. کابلوف همچنان گفته که با باور نماینده های روسیه، چین و پاکستان در افغانستان به یک ساختار جامعه تر منطقه‌ای نیاز است تا در همکاری و همراهی با این کشور اهداف تازه تعیین شوند که نتیجه داشته باشند، زیرا به گفته ای وی در وضعیت جنگی فعلی گفتگوها در چند بود بی نتیجه مانده است. نماینده روسیه میگوید که مشوره سه جانبه در مسکو نخستین گام برای ایجاد یک ساختار منطقه‌ای بوده است. به گفته زمیر کابلوف در آینده نه تنها نماینده افغانستان بلکه مقام‌ها و نمایندگان کشورهایی که علاقمند یافتن راه حل افغانستان هستند برای شرکت در این گونه نشست‌ها دعوت خواهند شد. نماینده روسیه این را هم به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که سومین بار بود نشست سه جانبه با شرکت نماینده های چین، پاکستان و روسیه در جریان سال 2016 میلادی برگزار شد. زمیر کابلوف ابراز امیدواری میکند که چنین نشست ها نتیجه عملی و مثبت داشته باشند. برگزاری نشست روز سه‌شنبه در مسکو با واکنش‌های تند حکومت و شورای ملی افغانستان روبرو شده است، بخصوص هنگامی که موضوع پیشنهاد برای حذف نام‌های شمار از رهبران طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید هیچ کشور در مورد شامل ساختن و یا حذف نام رهبران طالبان از فهرست شورای امنیت سازمان ملل متحد صلاحیت ندارد.
ما از مجاری دیپلماتیک خیش برای دریافت معلومات بیشتر در خصوص ماهیت و محتوای این نشست کار میکنیم. هیچ مرجع جز حکومت افغانستان صلاحیت درخواست شامل شدن یا حذف اسامی اعضای افغانستان در فهرست تعذیرات شورای امنیت ملل متحد را ندارد و در خصوص طالبان نیست همین گونه.
روز چهارشنبه ولسی جرگه افغانستان نیز به خاطر برگزاری و پیشنهادهای نشست سه جانبه در مسکو واکنش جدی نشان داد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه گفت که برگزاری نشست میان نماینده های روسیه، چین و پاکستان یک مداخله آشکار در مورد افغانستان است. اما زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان میگوید که نمیداند چرا این بار تمرکز و توجه به این نشست خیلی زیاد بوده، در حالی که به گفته وی دوباره گذشته نشست های سه جانبه بدون هیچ گونه واکنش برگزار و سپری شدند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
دلات ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات رو حال ببینین.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، شاهرای کندهار لشکرگاه که از چهار روز به این سو بروی ترافیک مسدود بود دوباره باز شده است. ایلیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را با خود در استودیو داریم. دایی سب، تازه ترین اخبار در مورد وضعیت شاهرای کندهار لشکرگاه چگونه است؟
امان جان، طوری که شما میپومین ایرا بخاطر از اینکه چند پول از طرف طالبان پرانده شده بودن باسته من در طول این چهار روز بسته بود، ولی امروز تورن احمد شکیل تسل مسئول دفتر مطبوعاتی کلوردوی 215 هلمند خبر داد که ایرا باز شده و پلچکارا که طالبا پرنده بودن پس بازسازی شده و انشالله امروز تا اولی 10:09 بجه ترافیک اجازه خواهد دادن که از ایرا عبور مرور بکنن.
لطیرو دو روز رئیس چه وصلوال و طالبان و دی لشکرگاه دوی علا دی ترافیک و پرمخ تلاله و او دی شندک منده پا سیما که یو لوی پلچک
ده او اضافه کرد که دیری مناطق که نزدیک به پلچک ها بودن که پرانده شده این عملیات هم براندازی کردن و در طول ایران تانستن به طالبان تلفات موارد کنن و گفتن قرارگاه را از بین بردن که از اوجا ایران تهدید می شد و از اوجا کمانده مینسازی در پلچکا داده می شدن.
آیا در مسیر ایران پوسته های هم افراز شده به خاطر که امنیت را را بگیرن یا ای که در این مورد چیز نگفتن؟
تقریبا در حدود چند صد نیرو در ایران مستقرن که امنیت تامین کنن، اما گفت که امروز ما یک جلسه امنیتی هم داریم و زیادتر تصمیم خود گرفته شد که بعد از او چی کارها و چی پلانها را اینا تایب کنن تا بعد از این طالبان نتانن پلچکا را بپرانن.
بسیار تشکر دایی صاحب از اینکه تازه ترین تحولات در مورد شهرهای کندهار لشکرگاه گزارش دادین.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شماری از نهادهای مدنی و نمایندگان احزاب سیاسی افغانستان بر استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی تأکید کرده از حکومت خواستند تا در امور کاری آنها مداخله نکند. از سوی هم مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند متحد به برگزاری انتخابات شفاف در کشورند و در این بخش بر همکاری نهادهای مدنی و مردم نیز تأکید می‌ورزند. تفصیل بیشتر را در گزارش از نظیفه محبوبی می‌شنوید.
شماری از نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در کنار اصلاح سیستم انتخابات بر استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی نیز تاکید می‌ورزند. مسئولان فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز چهارشنبه هنگام ارائه اصولنامه اصلاحات انتخاباتی گفتند به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه بر علاوه کمیسیون‌های انتخاباتی نقش نهادهای دیگر نیز مهم است. یوسف رشید رئیس این بنیاد می‌گوید
از حکومت می خواهیم تا با در نظر داشت اصل استقلالیت به کمیسیون های انتخاباتی با دید نهادهای های مستقل نگاه کند و با کارهای آنها مداخله نکند. در این حال ما از کمیسیون های انتخاباتی می خواهیم آنها نیز به استقلالیتشان توجه کند و در فیصله هایشان مستقل باقی بمانند.
آقای یوسف میگوید در همکاری با حدود 50 نهاد و ادارات مختلف به خاطر اصلاح سیستم نظام انتخاباتی یک اصولنامه را ترتیب کردند و آن را به حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی سپردند. پس از جنجال‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 هجری خورشیدی، یکی از تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بود. بر اساس تعهدات رهبران حکومت، کمیته گزینش فهرست نهایی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را برای رئیس جمهور سپردند و رئیس جمهور از میان آنان 7 تن را به کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر را به کمیسیون شکایات انتخاباتی برگزید. از سوی هم شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید حکومت برای اصلاح و راه اندازی انتخابات شفاف متحد است و موضوع انتخابات در اولویت های کاری حکومت قرار دارد.
برای اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات از آدرس حکومت و نخبگان سیاسی در کشور وجود داره. کار دیگه ای که حکومت در دستور کار خود داره تعیین منابع مالی برای برگزاری انتخابات است.
آقای مرتضوی میگوید حکومت برای برگزاری انتخابات شفاف متحد است و تلاش می‌ورزد تا با آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اعتماد از دست رفته مردم را دوباره حاصل کند. و میگوید یکی از چالش‌های عمده در برابر انتخابات مسئله امنیت بوده و نیاز است تا وزارت داخله بررسی‌هایشان را در این مورد با آنها شریک سازد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه 1200 عملیات نیروهای خاص پلیس تعداد زیادی از کماندانان طالبان در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. جاوید نعیمی با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در این مورد صحبت کرده، نخست از وی در مورد عملکرد نیروهای خاص پلیس پرسیده است.
در نتیجه 1200 عملیات که از طرف نیروهای خاص پلیس افغانستان در 9 ماه گذشته انجام یافته بود، اهداف خود اینا از بین برده بودند و بدون شک آمادگی برای سال آینده است که هرگاه تعداد بیشتر باشد تا بر اینا موظف بیشتر خود خود و چند نقش را که در 9 ماه گذشته داشتن همچنان به این نقش و این تعهد خود ادامه خواهم.
صدیقی صاحب، در بین از اینا آیا شورشی های خارجی هم شامل هستند؟
افراد مختلف است. تمامی اهداف توسط بخش های استخبارات و اطلاعات پلیس ملی افغانستان می آماده شده بود. یه اهداف و بعد به نیروهای ویژه سپرده شده بود که اینا باید از بین برده شد و اینا هسته هایی بودن، هسته های کوچک و بزرگ در نقاط مختلف که مسئولیت پیشبرد حمله ها را بالای نیروهای امنیتی افغانستان، بالای مناطق مختلف در کشور، بالای شهرها، به ویژه شهر کندز که اینا حمله کرده بودند. و شمار زیادی از افرادی که در این لیست 420 تن هست، یک ایناستان در کندوز اینا مسئلت جنگ داشتن، حتی به شمول والی نامنها تخار یا ولسوالای نامنها که اینا داشتن و در جنگ آمده بودن بخش دید اینا هست. این اهداف صد دقیق بوده و یکی از موارد است که یعنی دشمن واقعا در 9 ماه گذشته خساره زیاد را متقبل شده، تلفات زیاد برشان وارد شده و این نیروهای امنیتی ما که قطعات خاص هستن اینا هم یه اهداف وظایف اصلیشان هم نیست که اهداف ویژه را همون بخش های کلیدی و سرگروپ های دشمن از بین ببرن.
مصاحبه جاوید نعیمی را با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در مورد عملکرد نیروهای خاص پلیس در 9 ماه گذشته از رادیو آزادی شنیدید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از اعضای ولوسی جرگه افغانستان می گویند مقامات امنیتی بر موجودیت حامیان تروریستان در بدنه دولت اعتراف می کنند. باید نامهایشان افشا و در گرفتاریان ها تأخیر نکنند. یک روز پیش از این معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به مشران و جرگه گفت کسانی در بدنه دولت هستند که با دشمن همکاری می کنند. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد.
شماری از اعضای ولیسی جرگه می گویند نهادهای بلند پایه امنیتی و استخباراتی کشور از حضور برخی از حلقات در بدنه دولت سخن می زنند که حامی تروریستانند، اما این حلقات را افشا نمی کنند در حالی که نیاز است تا بیدرنگ در برابر آنان اقدام شود. اعضای این جرگه تاکید می ورزند اگر نهادهای امنیتی در افشا و گرفتاری این حلقات از تأخیر کار گیرند، حضور چنین حلقات برای حکومت و مردم افغانستان خطر آفرین است. کبرا مصطفی یکی از اعضای این جرگه بر اقدام هرچه زودتر ریاست عمومی امنیت ملی در این زمینه تاکید می‌ورزد.
ریاست امنیت ملی وقتی که انتقاد میکنه که میگه که کسانی هستند که توریسم حمایت میکنند، کسانی که خیانت میکنند به منافع اولیای کشور، مصالح ملی افغانستان، باید نه دستگیر بشن و محاکمه کشانیده شوند.
از سوی دیگر شکیبا هاشمی یک عضو دیگر این جرگه تاکید می‌ورزد که هر شخص در هر مقامی که باشد و با کشور خیانت کند باید گرفتار شود.
وقتی که آقای ستانکزی حرفا را میزنه، وظیفه رئیس امنیت پس چیست؟ وقتی که من خائن هستم، خلاف منافع ملی عمل میکنم، پس چرا ما را دستگیر نمیکنم؟ ما خواهش میکنم که هر کسی که اگر خلاف منافع ملی عمل میکنیم، برای دشمن کار میکنیم، لطفا ما را دستگیر کنند.
اعضای ولیسی جرگه افغانستان در حال به این سخنان می‌پردازند که معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی یک روز پیش از این از موجودیت افراد و حلقات در دولت سخن زده است که به گفته او با مخالفان مصالح دولت دست دارند. در این میان خالد سادات یکی از کارشناسان سیاسی در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید حکومت توانایی افشا و گرفتاری چنین افراد و یا حلقات را ندارد، زیرا به نظر می‌رسد که چنین حلقات حمایت کشورهای بزرگ منطقه و جهان را با خود دارند.
باور من این است که با چنین حلقات حمایت برخی از قدرت‌های منطقه و جهان موجود است که هم در نظام و دولت حضور دارند و هم با مخالفین مسلح دولت یک دستند.
حمایت از مخالفان مسلح دولت از سوی حلقات خاص سخن تازه‌ای نیست، بلکه بیشتر نیز شماری از مقام‌های بلند پایه دولت در این باره اظهاراتی داشتند و فعالان مدنی از موجودیت چنین حلقات در نظام نگرانی کردند و از حکومت خواستند تا دولت را از وجود چنین افراد و حلقات پاک سازد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
حکومت آمریکا از ایجاد دولت فلسطین در کنار اسرائیل حمایت کرده است. وزیر خارجه آمریکا در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن بر ایجاد دو کشور در کنار هم تأکید کرده است. این اظهارات به وزیر خارجه آمریکا خشم اسرائیل را برانگیخت. جزئیات بیشتر را در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از جاوید نعیمی می‌شنوید.
وزیر خارجه آمریکا تایید کرده که دولت فلسطین باید ساخته شود. جان کری در نشست وداعیه‌اش به خبرنگاران در واشنگتن گفت برای برقراری صلح میان فلسطین و اسرائیل ایجاد دو دولت خیلی ضروری است. به میان آمدن دو دولت یگانه راه حل است تا صلح عادلانه را میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها برقرار کند. این یگانه راه است که آینده اسرائیل را به حیث یک دولت یهودی و دموکرات تضمین می کند تا با صلح و امنیت در کنار همسایه‌اش زندگی کند و این یگانه راه است که آزادی آینده و کرامت فلسطین را تضمین می کند. اینها برای منافع آمریکا در منطقه نیز وسیله مهم است. وزیر خارجه آمریکا در حال روز چهارشنبه این را گفت که روابط اداره رئیس جمهور باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اندک بحرانی شده است. روابط این دو کشور هنگام سردتر شد که هفته گذشته نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه اسرائیل رأی ممتنع داد. شورای امنیت اقدام حکومت نتانیاهو را برای ساختن شهرک‌های یهودی نشین در بیت المقدس شرقی و کرانه غربی نکوهش کرد. اما جان کری از موضع آمریکا در شورای امنیت دفاع کرد و گفت کسی به این توجه نمی کند که ایجاد شهرک‌ها تهدید برای صلح است. ما در وضعیت خوب قرار نداریم که قطعنامه سازمان ملل متحد را تصویب کنیم. این قطعنامه به صورت آشکار میگوید که دو جانب باید برای آغاز صلح راه‌های را جستجو کنند. جان کری افزود در جریان سالهای گذشته آمریکا تلاش‌های زیاد کرد اما با نتیجه مثبت به امراه نشد. با گفته او حالا هم مسئله ایجاد دو دولت با خطر روبرو است و اگر ساخته نشود وضعیت بیشتر از این بحرانی خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که پس از 3 هفته سوگند وفاداری یاد خواهد کرد گفته که روابط او با اسرائیل هم مانند اداره باراک اوباما نخواهد بود. ترامپ میگوید برخورد اداره اوباما با اسرائیل مملو از تحقیر بوده است.
بعد از این اظهارات وزیر خارجه آمریکا، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک سخنرانی تلویزیونی گفته‌های وی را نکوهش کرد. بنیامین نتانیاهو گفت هنگامی از اسرائیل انتقاد می‌شود که منطقه در آتش جنگ می‌سوزد.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنجشنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در نیمه دومین برنامه، برنامه های حقوق بشر و پروگرام در امتداد لحظه ها را نیز برای شما آماده نشر داریم. اینک به نیمه این برنامه یک ساعته رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم افغانستان، منطقه و جهان که آن را از همکارم نظیفه محبوبی میشنوید.
وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان 9 ماه گذشته بیش از 400 قماندان شورشیان توسط پلیس در مناطق مختلف کشور کشته شدند. مسئولان امنیتی ولایت هلمند میگویند شاهراه لشکرگاه کندهار برای ترافیک باز شده است. مقام های امنیتی ولایت کندهار بر افزایش تشکیلات پلیس در ولسوالی های مرزی و شاهراه ها تاکید میورزند. امروز ده ها شاگرد دختر از صنف 12 در پکتیکا فارغ می شوند. وزارت خارجه امریکا می گوید برای برقراری صلح میان فلسطین و اسرائیل ایجاد دو دولت خیلی ضروری است. سفارت روسیه در دمشق پایتخت سوریه دوبار هدف تیراندازی قرار گرفته است. روسیه هشدار داده است که اگر امریکا تحریم‌های بیشتر اقتصادی را بر این کشور وضع کند، مسکو انتقام خواهد گرفت. و عمان، نزدیکترین متحد ایران در منطقه خلیج فارس، گفته است احتمال دارد مسیرش را تغییر داده و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر ضد تروریسم بپیوندد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نظیف محبوبی از رادیو آزادی شنیدید. اینک توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان و به تعقیب آن پروگرام های حقوق بشر و بعد از آن برنامه در امتداد لحظه ها را با هم می شنویم.
رادیو آزادی.
نشریه آنلاین دیجیتال ژورنال در مورد حمله بمی بالای یک عضو ولوسی جرگه افغانستان فکور بهشتی که در نتیجه آن او با 3 تن دیگر زخمی شدند مقاله را به نشر رسانیده است. به نوشته این نشریه کانادایی، این رویداد در نتیجه جابجایی یک بم کنار سرک در منطقه قلعه ناظر در مربوطات ناحیه 6 امنیتی در شهر کابل صورت گرفت. با گفته قمندان امنیه کابل، این بم زیر یک پلچک جابجا شده بود و زمانی که موتر حامل فکور بهشتی بالای آن عبور می کرد منفجر شد. در این حمله موتر حامل آقای بهشتی زیانمند شده و با گفته رئیس ولوسی جرگه افغانستان، 1 تن از اقارب فکور بهشتی در این رویداد کشته شده است. نشریه آنلاین دیجیتال ژورنال می نویسد این حمله در حال صورت می‌گیرد که با فرارسیدن فصل زمستان، طالبان حملاتشان را نسبت به سال گذشته افزایش دادند. در حالی که در گذشته با سرد شدن هوا شدت جنگ‌ها نیز کاهش می‌یافت. به نوشته نشریه آنلاین دیجیتال ژورنال، گروه تندرو طالبان در این اواخر حملاتشان را بالای وکلای ولوسی جرگه افغانستان افزایش دادند و به سلسله حملات بالای آنها این انفجار تازه‌ترین حمله به شمار می‌آید. مسئولیت حمله بالای فکور بهشتی، نماینده بامیان در ولوسی جرگه افغانستان را تا هنوز کسی به عهده نگرفته است. نشریه به حمله هفته گذشته بالای منزل معلم میرولی، نماینده هلمند در ولوسی جرگه نیز اشاره می کند که 10 ساعت دوام کرد و در نتیجه آن 8 تن کشته شدند. نشریه آنلاین دیجیتال ژورنال می نویسد گرچه در این حمله شخص معلم میرولی زخمی شد، ولی 2 نواسه و محافظان وی در بین کشته شدگان شاملند. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در شماره دیروز خود در مورد سرنوشت 1 زن 30 ساله افغان مطلبی را نشر کرده است که گویا بدون محرم از منزل خارج شده و به قتل رسیده است. در آغاز این مقاله نوشته شده است بر اساس گزارش ها افراد مسلح 1 زن را به اتهام این که بدون شوهرش به بازار رفته سر بریدند. به نوشته روزنامه این حادثه در قریه دوردست لاتی در ولایت سرپل صورت گرفته است که در کنترل طالبان قرار دارد. نسیمه آرزو، رئیس امور زنان ولایت سرپل، گفته است این زن ساکنه نام داشت. روزنامه دیلی میل با نقل قول از ذبیح الله امانی، سخنگوی والی سرپل، می نویسد که گفته است این زن 30 سال داشت و افراد مسلح او را به خاطر آن که بدون شوهرش از منزل بیرون شده بود سر بریدند. روزنامه دیلی میل می نویسد شوهر این زن در ایران است و او برای خریداری سودا از منزل خارج شده بود. طالبان گفتند که در این رویداد دست ندارند. به نوشته روزنامه دیلی میل، طالبان در دوران حاکمیتشان به زنها اجازه نمی دادند که بدون محرم شرعی از خانه بیرون شوند و حق کار و تحصیل آنها را نیز سلب کرده بودند. روزنامه دیلی میل به رویداد نیز اشاره می کند که به تاریخ 27 قوس در نتیجه حمله افراد مسلح 5 کارمند زن میدان هوایی کندهار کشته شدند. روزنامه رویداد سرپل را تازه ترین رویداد از سلسله حملات بالای زنان در افغانستان خوانده است. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا می نویسد. نگرانی جدی از آن است که احتمال دارد نسبت خرابی امنیت و افزایش خشونت ها در افغانستان حقوق زنان زیر پا شود.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوش آمدین به برنامه حقوق اساسی و بشری. این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به میزبانی من لیزا حیدری میشنوید. دوستان عزیز، قسمی که در برنامه های گذشته روی خشونت های فرهنگی، فیزیکی و روانی علیه زنان بحث کردیم، اکنون خشونت های اجتماعی موضوع مورد بحث ما را تشکیل میدهد. قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، مهمان برنامه را به معرفی میگیریم که باز محمد آموزگار، مسئول در بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، خوش آمدین به برنامه. حال برنامه را سوال آغاز میکنیم که خشونت های اجتماعی علیه زنان کدام نوعی از خشونت ها است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و خدمت شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنیم. به ادامه سلسله بحث هایی که در مورد مفاهیم خشونت و نوع خشونت داشتیم، تعریف کردیم که هر نوع عملی که، هر نوع الفاظ و رفتاری که مبنای جنسی داشته باشه و در دراز مدت از لحاظ جسمانی، روانی آسیبی را به انسان‌های زن وارد بکنه، این را خشونت علیه زنان گفتیم. پس بنابراین یک از انواع خشونت، خشونت اجتماعی هست. خشونت اجتماعی ما به خشونت‌هایی گفته میتونیم که ریشه در به اصطلاح ساختار جامعه، یک جامعه داشته باشه، مانند مثلا رفتاری که از متن به اصطلاح ساختار جامعه نشاط بکنه، رفتار ناروا، رفتار زشت، رفتار خشونتبار، رفتاری که در شأن و در خوری انسانیت انسان زن نباشه و ای برگرفته از امو باورهای اجتماعی و ساختار اجتماعی باشه، ما ایر میتونیم خشونت اجتماعی بگیم. که در اینجا خوشبختانه ما و شما قانون من خشونت علیه زنان را داریم. در اونجا از جمله 22 موردی که مصداقهای خشونت را در اونجا معرفی کرده، تعداد از این خشونت ها مصداقهای روشنی از خشونت های اجتماعی بوده میتونه.
آموزگار صاحب، زنان در افغانستان با کدام نوعی از خشونت‌های اجتماعی بیشتر مواجه هستند؟
در جمع مصادیق و انواع خشونت های اجتماعی که علیه زنان وجود داره، که ضبط و ثبت هویت زن قربانی و نشر هویت به شکلی که به شخصیت زن لطمه وارد بکنه، مجبور کردن به فحشا، آزار و اذیت، اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر، ممانعت از حق تحصیل، ممانعت از حق دسترسی به صحت، ممانعت از دسترسی به خدمات اجتماعی و صحی، اینا مصداقهای روشن خشونت های اجتماعی هستند که از میان از این ما میتونیم بگیم که آزار و اذیت یک از خشونت‌های برجسته ای هستند که روزانه ده ها و صدها و هزاران زن افغان در جامعه ما قربانی میشن. مثلا ما اگر زمانی که در شهر صدها و هزاران زن افغان را میبینیم که به شکل از اشکال مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، ممکن هست این آزار و اذیت آزار و اذیت چشمی باشه، ممکن است این آزار و اذیت آزار و اذیت لفظی باشه، ممکن است این آزار و اذیت آزار و اذیت رفتاری باشه که با رفتار خود مردای افغان زنایی را که در سرک رو میرن، در کوچه رو میرن، در اداره دولتی حتی کار میکنن، با الفاظ خود، با رفتار خود، با نگاه خود ممکن هست زنا را مورد آزار و اذیت قرار بده. بنابراین از بین از انواع خشونت یا مصداق ها آزار و اذیت برجسته ترین و روشن ترین خشونت اجتماعی هست که ما میتونیم ازش نام بگیریم در جامعه ما.
به چی تعداد از زنان تا حال به خاطر حل مشکلشان در خصوص خشونت های اجتماعی به دفتر حقوق بشر مراجعه کردند؟
آمار دقیق و آپدیت شده شه انشالله تا یک دو روز دیگه نهایی میشه در کمیسیون که در طول سال کار شده جمع آوری شده، ولی تعداد زیادی از خشونت هایی که به اصطلاح به کمیسیون مستقل حقوق بشر میرسه و شکایت میکنن بخش مهم از آزار و اذیت تشکیل میده. ولی نکته ای که اینجا قابل ذکر هست اینه که تعداد زیادی از خشونت هایی که ناشی از آزار و اذیت هسته متاسفانه قربانی از این خشونت کمتر موارد اتفاق میافته که اینا بیاین به کمیسیون یا به نهادهای عدلی و قضایی برای رسیدگی به این قضیه شکایت بکنن، به خاطر از اینکه از حیثیت و آبروی خود میترسن، به خاطر از اینکه اجازه و فرصت ثبت شکایت پیدا نمیکنن و به خاطر از اینکه ممکن هست در آینده به حیثیت و آبرویش صدمه وارد بکنه از لحاظ اجتماعی موقف خود را به اصطلاح یا از لحاظ خانوادگی از دست بده، به اون لحاظ کمتر به این پرداخته میشه و الا آزار اذیت از جمله خشونت هایی هستن که در متاب ترین و کلی از این انواع خشونت در جامعه ما قرار داره.
دوستان عزیز، با امید اینکه خسته نشده باشین، حال یک وقفه کوتاه میگیریم و پس از این وقفه برمیگردیم به ادامه برنامه، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر دوستان عزیز، شما شنونده برنامه حقوق اساسی و بشری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی هستید. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و با ایشان بحث داریم روی خشونت های اجتماعی علیه زنان در افغانستان. خوب آموزگار صاحب، حقوق بشر افغانستان تا اکنون به چی تعداد قضایای زنان را که مورد خشونت های اجتماعی قرار گرفتند رسیدگی کرده است؟
خب قبل از اون یک نقطه را عرض کنم که اینه که 22 مورد خشونت علیه زنان که در قانون منع خشونت علیه زنان درج شده، هیچ کدام از اینا به اصطلاح نسبت به هم دیگر، یکی نسبت به دیگری، یعنی از لحاظ شدت و خفت چی نیست که ما بگیم که یکیش از لحاظ قانونی بسیار در موقف بالای قرار داره، یکیش پایین‌تر قرار داره. همه ایش خشونت علیه زنان هست. آزار و اذیتی که به اصطلاح به عنوان یک خشونت زنان قربانی از او میشه و به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وقتی مراجعه میکنن، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی و رسیدگی به این قضایا به از طریق مثلا لوی سرانوالی، از طریق پلیس و نهادهایی که مربوطه و زیربطی که به این قضیه رسیدگی میکنن قضیه را راجع میکنه به نهادهای زیربط. بعد نکته ای که در قانون منع خشونت علیه زنان اونجا درج شده اینه که میگه که خب در هر مرحله از تعقیب دعوای خشونت علیه زنان، اگر شخص قربانی اگر منصرف شوه از دعوای خود، اونجا قضیه استراب میکنه میشه و دیگه پیش نمیره. بنابراین این نکته از یک طرف که ما میایم یک خلای قانونی هم بوده میتونه، از یک طرف ما میایم خشونت علیه زنان یک عمل جرمی قلم داد میکنیم در قانون، میگیم که مورد پیگرد قانونی باید قرار بگیره و تا حال قضایایی که به کمیسیون از این درگ وصل به ثبت رسیده و شکایت هایی که در اینجا رسیده، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی طی مراحل کرده و از طریق نهادهای زیرب قضیه را پیگیری کرده و پیگیری میکنه.
آموزگار صاحب، ادارات مسئول در این خصوص تا حال چقدر اقدامات لازم را برای جلوگیری از خشونت های اجتماعی علیه زنان انجام داده است؟
تمام قضایای خشونت گرچند در گذشته تا حالا زیاد امیدوار کننده نبوده، ولی یک روشنی و روزنه امیدواری که حالا پیدا شده برای ما، اصلاحاتی که مثلا در نهادهای عدلی و قضایی در لوی سرانوالی مثلا آمده، اینا امیدوار کننده هست برای ما و شکایاتی که از این طریق راجع میشه و به او امیدواری زیادی وجود داره که از این به بعد بیشتر رسیدگی و توجه صورت بگیره و با توجه به اینکه در خود قانون منع خشونت علیه زنان اونجا یک کمیسیونی را در اونجا معرفی کرده و تعریف شده که در اونجا از نهادهای مختلفی از صحت عامه و از لسرنولی و از کمیسیون و از وزارت امور زنان و وزارت‌های مختلف نهادهای مختلف در اونجا عضو هستند که هر کدامش به صورت مشخص وظیفه‌ای به اونا سپرده شده. تعداد از این وظایف که هست به صورت چی هست که اونا باید این عمل را پیشگیری بکنن وقایوی هست و تعدادش هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی زمانی که این عمل خشونت به عنوان عمل جرمی ارتکاب یافت باید مورد پیگرد قانونی قرار بدن. نقطه سبب میشه که نهادهای زیرفت به اصطلاح وادار بکنه که از این طریق با عمل کردن به وظایفشان مطابق قانون جلو از این عمل خشونت آمیز و جرمی را بگیرن. و نکته دیگه که میخوایم عرض بکنم اینه که خشونت علیه زنان 22 مورد خشونت علیه زنان که در قانون من خشونت آمده اینا در قانون جرم پنداشته شده. یعنی هر کسی که یک زنی را مورد آزار اذیت قرار میده، کسی که زنی را به اصطلاح دودشنام میده، زنی را که مجبور به فحش میکنه یا زنی را به اصطلاح به صورت اجباری به نکاح میده یا اینا جرم هست، اینا مطابق قانون باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. ولی ما امیدوار هستیم، امیدوارای زیاد وجود داره که انشالله به این قضايا بیشتر رسیدگی شوه.
آموزگار صاحب، در پایان برنامه میخواهیم بپرسیم که زنانی را که مورد خشونت های اجتماعی قرار میگیرند باید به کدام نهاد مراجعه کنند و شکایتشان را مطرح نمایند؟
اداراتی بسیار مشخصی وجود دارند. معمولا خب ما پیشتر عرض کردم که خشونت علیه زنان عمل جرمیه و عمل جرمی را نهاد پلیس، نهاد سارانوالی به صورت مشخص، نهادهای عدلی و قضایی اینا مکلف هستند مطابق قانون به این قضایا رسیدگی بکنند. در زمانی که نهادهای عدلی و قضایی به شکایات یک شاکی پاسخ نمیگن، کمیسیون مستقل حقوق بشر و اینوان یک نهاد ملی به اینوان یک نهاد مستقل وظیفه داره و صلاحیت داره که شاکی اگر مراجعه میکنه بعد قضیه را پیگیری میکنه از طریق نهادهای زیرفت، از طریق نهادهای عدلی و قضایی که دلیل عدم پیگیری، دلیل عدم رسیدگی به قضیه خشونت به اینوان یک عمل جرمی چی بوده که روشن شود. بعد در صورتی که اگر پیگیری نشود یا توجه کافی صورت نگرفت مطابق قانون کمیسیون مستقل حقوق بشر.
تشکر آموزگار صاحب از این که معلومات و راه‌های حل کافی را در خصوص خشونت‌های اجتماعی علیه زنان در افغانستان با ما شریک ساختین و جا دارد که از شنونده‌های گرامی هم از این که ما را تا اخیر برنامه همراهی کردند سپاسگزاری کنیم. دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا اینکه من لیزا حیدری در یکی از برنامه‌های دیگر با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری حاضر می‌شوم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. شاد و موفق باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریلا.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، خوش و سرحال باشید. در برنامه امروز در باره کاچی، یک نوع غذایی که افغان ها خوردن آن را در زمستان دوست دارند، سخنان را مشنوید. بعد از آن در مورد انواع زردی بریدن که میان افغان ها به شیوه سنتی رواج دارد گزارش تقدیم می شود. این مطالب را من مهری انوری تهیه کردم که با میرویس زمینی آن را تقدیم می کنم. با ما باشید.
آبلی جان پدر، آبلی بابا سفر، آبلی جان پدر، آبلی از ما بچن،
از شما به یک،
یک مار دنبه بیار، دنبه را مالیده کن، های با دیکو بم دک چه کن، بم پیش بی بی چه کن، بی بی نخوره ما چی کنیم بابا سفر.
شنونده های عزیز، کاچی یک غذای آردی بوده که پختن آن به حیث یک هوسانه در اکثر مناطق افغانستان رواج دارد. این غذا را معمولاً در زمستان و مخصوصاً بعد از کارهای جسمی صرف می کنند. کاچی را بیشتر با صبحانه می خورند، ولی می توان آن را در چاشت و شب هم به عنوان غذا به همراه نان میل کرد. کاچی به علت داشتن آرد و روغن‌های حیوانی دارای انرژی زیاد می باشد. به همین دلیل برای افراد لاغر و کسانی که دچار ضعف و تکالیف عصبی می شوند بسیار یک غذای مفید و مناسب می باشد. عزیزه باشنده شهر کابل در مورد کاچی توضیحات بیشتر می دهد.
کاشی را مردم کابل زیادتر خوشن در فصل زمستان که پخته میکنن. بسیار چیز خوب هم است که از نظر صحی بودنش و از نظر اینکه برای وجود چقدر مفید است، زیاد استخوان‌ها را نرم میسازه، خوشن برای کسایی که اطفال خرد هستند. زیادتر اگر کاشی برشان داده شد و اشخاص محسن میتونن از کاشی زیادتر استفاده کنن، بر وجودشان مفید است. در وجود یک اندازه مواد شمی یا مواد لسجی وجود داره که این داستم کاشی هم میتونه نرمتر و خوبتر باشه.
کاشی را با آرد، نمک، روغن و بوره تهیه میکنن. در گذشته ها با روغن های حیوانی فراوان تهیه میشد، ولی حالا از روغن های عادی امروزی استفاده می نمایند. باز هم خانم عزیزه درباره طرز تهیه کاشی میگوید.
اولتر از همه اول خوب جوش کنن، یک اندازه بسیار کم، یک سه قاشق یا دو قاشق روغن سرخ کنن، در بین ازمی آب بریزن، باز و باز به پختن کاشی شروع کنن. نیم قاشق خرد از غذاخوری نمک بندازن و یک اندازه بره، بسیار طعمش خوبتر می سازه.
پختن کاشی طور است که بعد از جوش شدن آب، آرد را کم کم انداخته و با یک ملاقه چوبی و یا آشگز چوبی آن را به هم زده شور می دهیم و شعله آتش را کم کرده تا وقتی که رنگ آرد سرخ طلایی شود. بیایید بقیه گپ‌ها را در مورد پختن کاشی از زبان خانم نسرین، باشنده شهر کابل، بشنوید.
کاشی دو وقتی که زمستان می شد و یا اوسانه می کدن، ای را پخته می کدن. اول آرد می گرفت، خوب در برابر امو آردش او می داخت و ای را در امو او خوب عل می کد که لغوتی و چیزی نداشته باشه. آتش در می داد و دیگه می موندن، این آرد ما بینش می داخت. از خود یک ملاقه چوبی می داشت، امو ملاقه چوبی را خاص برای کاشی نگاه می کدن و ای را سرش خوب شور می داد. وقتی که امی آرد پخته می شد، یک خاص یک خوش خوشبویی از خود می داشت و می فهمید که آرد آل پخته شده الوه واری می شد. در غوری ها می داشت که چرا کروت واری اینی تو مابینش جور می کد. سابق که بود شیر خوب تیره جوش می داد، مابینش می داشت و در سرش روغن زرد می داشت. اگر شیر نمی بود تنها روغن می داشت. این دیگه در وقت می خورد که یک برف می بود با ما را پاک می کد، باز اینی کاشی را می خوردن.
پختن کاشی مهارت زیاد می خواهد، چرا که زود زیر دیگ می سوزد و یا آرد کلوله می شود و خام می ماند. مینا، باشنده تایمنی کابل، می گوید.
کاچی پختن خو آسان نیست. یک روز دخترم زچه بود، ما گرفتم گفتن برش کاچی پخته کورا گرفتم، ما جوش کردم یارده که گرفتم آب انداختم در جوش و یک کلوله شد. از خود رقم داره. آدم های سست پس پخته کرد نمیتون، و هم مردم های قدیم بود خود سعی پخته میکرد. نفق قبلغا داره کورا میزنه، خمیر واره به کیچوب میزنه کو پخته میشه.
در روستاها عموماً کاشی را در تنور می‌پزند که این نوع کاشی خیلی بامزه و به اصطلاح دمدار و با کیفیت عالی می آید. بر علاوه بعضی‌ها به کاشی چند عدد تخم مرغ اضافه می کنند و آن در صورت است که کاشی را برای خانم‌های زچه درست کرده باشند. ریزه‌گل، باشنده ولایت پروان، درباره این نوع کاشی می گوید.
کاشی در اطراف کمی سرسفید و ریسفید که شد، این می کاشی می کنم و کاشی در قاب دمی سرش میگرن، دمی فرق سرش هموش داغ میکنن، میگیره که بکنی ترکای سر بند میباشه. بازرچه که پخته کنن با او را منمتو میانیش کمی روغنش که سرخ شد و روغن دنبر همه تو شب میکرد. بازرچه ها دیگه با تخم و میانیش میپردن میخورن. بوره پاش میده و بسیاری گرخ شکره که میگو خوب است.
باید گفت امروزه پختن کاشی در زمستان میان عده هوسانه خوران معمول است و اکنون برای تزیین آن از بادام میده شده و پسته کوبیده شده کار میگیرند که البته در قدیم چنین نبود. گفته می شود کاشی در جاهای دیگر چون ایران، آذربایجان و تاجیکستان نیز رواج دارد و آنها به همین نام مطابق فرهنگ خود میپزند.
شنونده های عزیز، زردی بریدن یکی از تداوی های عامیانه است که در میان مردم افغانستان از قدیم تا کنون رواج دارد. مریضی زردی گوناگون است و در بین عوام سه نوع آن شناسایی گردیده است که به نام های زردی زرد، زردی سفید و زردی سیاه یاد می شود. عوام بیشتر به این عقیده اند که زردی را با بریدن نزد ملا و دم و دعا می توان دفع کرد. کبل و تیل یکی از همان مواد است که در استفاده درمان زردی معمول بوده و به اصطلاح توسط آن زردی بریده می شود. پسر کریم مارگیر، یکی از طبیبان یونانی که در شهر کابل مشهور است، در مورد زردی بریدن چنین می گوید.
مردم بر زردی بریدن همین جمعه بطه با پیاز و همتر هم دمشه بدون پیاز و تل گپات و خان والا زردی ما شما میفهمه سب کچربی پیدا میشه دگه پیاز زرد میشه باز رو خوشت بطر بادم در جوی من رادن شده گم مقصد مردم میایه دگه زردی تیم نداره وقت نداره هر باز کامت دمه کنه میری خالا
در قریه ها علاوه بر این که با کبل زردی میبرند کسان اند که با تخم مرغ نیز زردی میبرند. محمد یوسف باشنده ولایت لوگر درباره زردی بریدن از منطقهشان قصه میکند.
قسمی که ما دیدیم در محلات ما در قریجات ما بعضی علما زردی را به رقم یک تار از سر تخم میپنجاندن او را دم و دعا میکردن که تخم در مابین قوغ آتش میماندن او تارش نمیسخت و حتی اون متیل های را که استفاده میکردن به خاطر بریدن زردی بعضی دعا را میخواندن علما بالا یک شانه طفل بالای دیگه شانه طفل و یا اشخاص مسن این زردی را به همین شکل میبریدن و بالاخره میدیدیم که اون متیل که هست به شکل بیخی مایی بود منجمد میشد به رقب چکه منجمد میشد ما میفهمیدیم که اون رنگش هم زرد میبود و بعضی اشخاص توسط گل و یا خاکی را میبریدن
بریدن زردی در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار نیز به صورت سنتی تداوی می شود. البته قسمی که با دانه های گندم و آب این که چگونه از نورالله سالک باشنده ولایت ننگرهار بشنوید.
دیگه کسی که زردی داشته باشه در منطقه ما به دو قسم را میبرن که یک رقمش است که در دانای گندم میگیرن در آو مندازن و کسی که دم میکنه وقتی که زردی را دم میکنه و سر از آو که دماوینش گندم است چف میکنه و گندم یک قسم نلغه میکشه سبز میشه و یک قسم دیگه است که میبرن به تیل شرشم با امرای در منطقه ما یک بتز به نام درب میگیرن مورا یک برگ دربه میگیرن و او را دمو جان کسی که زردی داره میزنه با تیل چر میکنه با تیل شرشم البته به او قسم او زردی را سه دفعه میبرن تا که او زردی از بین بره
ناجیه باشنده مکرویان سیوم کسی است که زردی داشت و با زردی بریدن و پیاز دم کرده صحتیاب گردیده است و ای میگوید
من پارسال در اوایل گرمی در تابستان زردی گرفته بود اولا من نمیفهمیدم بسیار کم اشتیاق و کسل شده بودم من گفتم شاید گرمی باشه تو شده باشم اما بسیاری ها گفتن که چشمای زرد میزنه و یک پاپ و من کلگی گفتن که تو پیش یک ملا برو پیش از او که رفتم گفت ها تو زردی داری یک پیاز سفیده دم کداد که در گردنت پردم برای سه روز اما هم پیاز برم دم کده داد لاستی این پیازی که در گردنم بودی روز برای زرد شده میرفت لا بلا زرد شده میرفت و این واقعیت است که زردی بریده میشه
میگویند علت پیدا شدن زردی معمولی در یک فرد از بی‌توجهی و مراعات نکردن رژیم غذایی نیز سبب شده میتواند که خوردن غذاهای به اصطلاح گرم و روغنی و چرب باعث بروز این مرض میگردد اما مردم این نوع زردی را با گیاهان و دواهای یونانی هم درمان میکنند فتاح ولی معلم نویسنده و طبیب یونانی درباره این نوع تداوی زردی میگوید
زردی که انسان ها را میگره چه خورد باشه چه کلان باشه نگاه طبیب یونانی ما میتوانیم توسط باز گیاها ترکاری ها سبزی ها این تداوی مثلا شورک پنیرک ترشک آلوهایی که در چه خشک باشه چه تازه در فصل یافت میشه از او را باید بخورن از تداوی میشه دیگه میتوانیم که توسط مولی چه سرخ باشه سرخک باشه چه مولی سفید باشه برگش هم خورده شود و خودش تراش شود در ماست که چربیش بسیار کم باشه خورده شود و دیگه باز جوشانده هایی که از کاسنی بیخ کاسنی برگ کاسنی تر میشه خورده میشه باز دو روز سه روز باز روز آخرش به جوش داده شود
باید گفت زردی انواع مختلفی دارد که نباید آن را سطحی گرفت و تنها با تداوی های سنتی اکتفا کرد که گاه اتفاق می افتد مریض را دچار وضعیت وخیم و خطرناک گرداند. نه تنها در گذشته بلکه امروزه نیز با پیروی از عنانات و رسوم باقی مانده. شماره از مردم با اتکا به این نوع تداوی های غیر علمی جان خود را از دست می دهند. و اما با دکتر مراجعه نمی کنند که این خود نوع بیتوجهی به این مرض خطرناک است. توصیه دکتران است که تمام مردم در کشور ما باید واکسین زردی بخصوص نوع خطرناک و سیاه آن را تطبیق نمایند.
شنوندگان عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان می رسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست باکس های رادیو آزادی در ولایات خوست و کنداز 1 مزار شریف 19 هرات 40. سعادتمند باشید.
زلت است خواری جانم وطن دار.